صبحانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم داد. امروز چهارشنبه 21 فروردین ماه 1392 است. اینجا رادیو فرداست در پراگ زیبا پایتخت جمهوری چک. خوش آمدید به یک صبحانه با خبر دیگر. من فهیمه خضری‌دایی هستم، شما شنونده و بیننده فارسی زبان سحرخیز هر جای ایران و جهان که هستید، سلام و صبح خیر گرم و صمیمانه من رو بپذیرید. روزتون تازه و خوش و خرم و دلپذیر. در صبحانه با خبر امروز هم میخواییم قبل از اینکه از خونه خارج بشید کمی موسیقی براتون پخش کنیم و با آخرین خبرها از ایران و جهان به روزتون کنیم. یادتون هر که در یک ساعت اول این برنامه اگر از طریق شبکه ماهواره‌ای رادیو فردا رو دریافت میکنید، میتونید که استودیوی صبحانه با خبر رو هم ببینید. 6.1 ریشتر زلزله در استان بوشهر در ایران، ده ها کشته و صدها زخمی بر جای گذاشته و در بوشهر 3 روز عزای عمومی اعلام شده. امروز همراه هستیم در صبحانه با خبر رادیو فردا با زلزله دیدگان استان بوشهر و از جزئیات آخرین خبرها در مناطق زلزله دیده مفصل براتون در این برنامه صبحگاهی خواهیم گفت. اما تیم بامدادی رادیو فردا و گروه تهیه کننده این برنامه ویژه صبحگاهی، همکاران شب زنده دار من در تیم بامدادی، میرعلی حسینی تهیه کننده این صبحانه با خبر، حسن حسنی کارگردان فنی این برنامه است، نادر صدیقی در تحریریه با ما همراهی میکنه و مراد ویسی اینجا در استودیو در کنار من هست با مهمترین خبرها از ایران و جهان. اجازه میخوام که امروز هم صبحانه با خبر رو کلید بزنیم با آخرین خبرها. همراه با همکارم مراد ویسی باز میگردیم، براتون خواهم گفت که چه برنامه هایی رو در بخش اول صبحانه با خبر خواهید شنید و دید.
سلام، صبح بخیر. خبر نخست ایران زلزله در بوشهر بود، زلزله ای که دست کم 37 نفر کشته و بیش از 870 زخمی بر جای گذاشت. زلزله با 6.1 ریشتر. در پایان این بخش خبری جزئیات بیشتری از این خبر را اعلام خواهیم کرد. اما رضا تقوی رئیس شورای سیاستگزاری نماز جمعه در ایران میگوید بازگشت اکبر هاشمی رفسنجانی به نماز جمعه تهران منتفی است. به گزارش ایلنا، رضا تقوی که منصوب آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی است گفت بحث بازگشت هاشمی رفسنجانی به نماز جمعه دیگر تمام شده است. این نخستین بار است که عالی‌ترین مقام مسئول در برگزاری نماز جمعه های ایران از پایان فعالیت اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان امام جمعه موقت تهران خبر می‌دهد. سازمان عفو بین الملل روز چهارشنبه در گزارش سالانه خود درباره اعدام اعلام کرد ایران پس از چین بیشترین آمار اعدام را در جهان داشته است. پیش از این سازمان حقوق بشر ایران در پنجمین گزارش سالانه خود اعلام کرده بود در سال 91 دست کم 580 مورد مجازات اعدام در ایران اجرا شده است. اما در مصر روز سه‌شنبه صدها شهروند این کشور با تجمع مقابل کلیسای جامعه مسیحیان قبطی در قاهره علیه ادامه تنش‌های فرقه‌ای در این کشور تظاهرات کردند. به گزارش رویترز، تجمع کنندگان به نشانه مخالفت با ادامه تنش‌های مذهبی بین مسیحیان و مسلمانان عکس‌هایی از رهبر مسیحیان قبطی و نیز قرآن در دست داشتند. در ژاپن در مقابل تهدیدهای کره شمالی، دولت این کشور روز سه‌شنبه اقدام به استقرار سامانه ضد موشکی پاتریوت کرد. دولت ژاپن اعلام کرده به فرماندهان نظامی دستور داده شده در دفاع از کشور میتوانند به هر موشکی که خاک ژاپن را تهدید میکند شلیک کنند. کره شمالی همچنین اعلام کرده که مایل از خارجیان ساکن کره جنوبی آسیب نبینند و بهتر است به همین دلیل خاک کره جنوبی را ترک کنند. آخرین خبر این که یک دانشجوی 21 ساله در تگزاس آمریکا 14 نفر را با سلاح سرد زخمی کرد.
سپاسگزارم مراد ویسی همکارم با آخرین خبرها از ایران و جهان با ما بود. بریم ببینیم روی میز صبحانه با خبر امروز رادیو فردا چه خبر هست. در صبحانه با خبر امروز رادیو فردا آخرین خبرها از وضعیت زلزله در استان بوشهر رو پیگیری خواهیم کرد. خبرهای تازه از احتمال افزایش قیمت بنزین در ایران رو به اطلاع شما خواهیم رسوند. موسیقی و خبرها، آخرین خبرها از حوزه موسیقی رو خواهیم داشت. تئاتر و هنرهای تجسمی رو هم مثل عروس فراموش نمی کنیم. نگاهی می کنیم به روزنامه های چاپ امروز تهران، هم صفحه اول روزنامه ها رو می بینیم و هم صفحات داخلی روزنامه ها رو. در آخرین خبرها و تحلیل های اقتصادی امروز به موضوع کاهش درآمدهای نفتی ایران خواهیم پرداخت و حتما از جهان ورزش هم به روال هر روز صبح در صبحانه با خبر براتون خواهیم گفت. دعوت میکنم که همراه ما بمونید تا پایان صبحانه با خبر امروز. این برنامه ویژه صبحگاهی رو همراهی کنید. در جنوب ایران، همونطور که در خبرها هم شنیدید، روز سه‌شنبه در استان بوشهر شهروندان شاهد یک زمین لرزه شدید بودند، زلزله که با تلفات و خساراتی هم همراه بوده. همکارم مراد لیسی در استودیوی صبحانه با خبر همراه من مانده تا درباره جزئیات بیشتری موضوع که آقای ویسی رو پیگیری کردن با هم صحبت بکنیم. آقای ویسی، اگه از جای شروع بکنیم که محل دقیق زلزله کجا بوده؟
جایی که اعلام شده در 90 کیلومتری جنوب شرقی بوشهر به سمت کنگان، 16 کیلومتری منطقه کاکی و 25 کیلومتری جنوب غربی خرمشهر بوده.
و شدت زلزله دقیقاً در
6.1 ریشتر اعلام شده زلزله.
آخرین آماری که از کشته شده ها و مجروحان داده شده چون؟
آخرین خبر رو خبرگزاری ایسنا به نقل از مقامات امدادی اعلام کرده، 32 کشته و بیش از 870 مجروح.
و از خسارات مالی
اعلام شده که یک روستا به اسم باغان 100% تخریب شده، یک روستای دیگه 20 تا 80% و 50 روستای دیگه هم تحت تاثیر قرار گرفتن. 700 خانواده و خانوار منازلشون آسیب جدی دیده.
اغلب در این موارد آقای ویسی میدونید که بین روستاها راه‌های ارتباطی قطع میشه و امداد رسانی هم با مشکلاتی روبرو میشه. حالا الان وضعیت امداد رسانی چگونه است؟
خب میدونید مسئول امداد و نجات در ایران به طور رسمی سازمانی هست در هلال احمر به اسم سازمان امداد و نجات هلال احمر. آقای محمود مظفر رئیس این سازمان اعلام کرده که ما داریم امداد رسانی میکنیم، برای 3000 نفر آمادیم اسکان بدیم. راجب تامین چادر و تغذیه گفته هیچ مشکلی ندارن، ولی استاندار یه مقدار برعکس صحبت کرده، اومده گفته که چادر، دارو و غذا نیاز دارن، که البته این هم میتونه متناقض باشه هم میتونه نباشه. یعنی در مواردی هست در زلزله ها که بالاخره به دلیل وضعیت خاص زلزله ممکنه اظهارات بعضی از مسئولین با هم متفاوت بشه، ممکنه هم هست واقعا اینطور باشه و اظهارات متناقض بشه.
درسته. آقای ویسی، یکی از نکات مهمی که بعد از زلزله در بوشهر مطرح شد وضعیت نیروگاه اتمی بوشهر و نگرانی‌هایی بود که در این زمینه مطرحه.
سه تا اعلام موضع بوده حاکی از سلامت نیروگاه. مجری نیروگاه، یعنی کسی که نیروگاه رو میگردونه، اعلام کرده به اسم آقای محمود جعفری که نیروگاه دست کم 70 کیلومتر از محل زلزله فاصله داشته و هیچ آسیبی ندیده و داره کار میکنه. یک نماینده مردم بوشهر در مجلس هم گفته زلزله 80 کیلومتر از اونجا فاصله داشته و آسیبی ندیده نیروگاه. پیمانکار روسی هم که در محل نیروگاه بوشهر کار میکنه، اون هم اعلام کرده که نیروگاه آسیبی ندیده. رئیس یک مقام محلی دیگه هم اعلام کرده بود نه تنها آسیب ندیده، بلکه مسئولین نیروگاه دارن توی کار امداد هم کمک میکنن.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم مراد ویسی همکارم. آخرین خبرها از وضعیت زلزله در استان بوشهر رو پیگیری کرده بود. ساعت 7:09 صبح هست و اینطور که من میبینم فرصت کوتاهی داریم که بریم و صدای خوب شما رو بشنویم.
4:35 بود این پس لرزه ها در شیراز هم اتفاق افتاد، ولی بسیار شدید نبود که تلفاتی به جا بذاره، ولی این پس لرزه ها تا شیراز هم رسید.
مازرون تماس میگیرم. این زلزله ساعت 4:00 در استان بوشهر در شهرستان کازرون هم شنیده شده. لرزهاش نسبتاً تکون دهنده بود و لرزش داشت در شهرستان کازرون.
من از منطقه بندر دیه تماس میگیرم. میخوام ما با مرکز زلزله چند کیلومتری فاصله داریم، ولی اینجا در بندر دیه شدت زلزله زیاد بود. مردم همه ترسیدن و رفتن بیرون.
اعزام شدن بچه ها از سمت اصلیه به شهرستان کاکی و روستای شنبه و فکر میکنیم که تعداد کشته ها هم حدود 30-37 نفر الان بچه هایی با اونجا کردن و یک عده اهالی محلی دارن حرکت میکنن میرن که هر کمکی ازشون بیاد انجام بدن.
سلام، من از یه روستایی بین کاکی و خرموش تماس میگیرم. بعد از اینکه ساعت 4:35 دقیقه یه زلزله اومد که البته تو روستای ما خیلی شدید نبود، ولی شنیدم روستایی به نام باغان رو به صورت کامل نابود کرده، درویشی و شما هم همینطور. تقریبا خطوط تلفن هم قطع. از همون موقع تا آدم من خودم 10-20 بار پس لرزه رو احساس کردم، شدیدن داره میده، همین الان به شدت پس لرزه میاد، همینطور خونه رو میلرزونه و میره. متشکرم از شما.
من شهرستان جنگ زندگی میکنم، اینجا خیلی محکم اومد، نمیدونم حالا مرکزیتش کجا بود، زلزله محکم اومد، خیلی هم عالی، هم خیلی ترسیدن از این ساکنین اینا. تو ما تو آپارتمان هم زندگی میکنیم، شدت لرزش هم خیلی زیاد بود، همه ترسیدن، اومدن بیرون. دو تا پس لرزه هم داشت. بعدش تقریبا 240 کیلومتر فاصله داره، سازمانی هستیم، شهر که نفت هستیم، تو آپارتمان هم کسایی وارد شده، فقط مقدار لرزشش و مدت زمانش خیلی زیاد بود، بود حدودا یه 10 ثانیه ادامه داشت، بعد یه دو تا پس لرزه هم داشت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-42-02-21-12-21-12.
شما علاوه بر این که میتونید تماس بگیرید با شماره پیامگیر رادیو فردا و صدای خودتون رو ضبط بکنید روی پیامگیر، میتونید همینطور به این برنامه زنده در طول اجرای این برنامه پیامک بفرستید. اسمس های شما رو ما در فرصت هایی که ممکن باشه در این برنامه حتما خواهیم خوند. یادآوری میکنم شماره های پیامک گیر رادیو فردا رو 2420-733-595-555 و همینطور 2079260-11-57-30. در گفتگوی اقتصادی امروز صبحانه با خبر به اظهارات اخیر وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت می‌پردازیم که درباره کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی در ایران صحبت کرده است و آقای وزیر اقتصاد نظرشون این هست که این کمک کرده به اینکه ما بتونیم اقتصاد کشور رو بهینه‌سازی بکنیم. احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان با ما همراه است در این بخش از صبحانه با خبر مثل هر روز. آقای علوی سلام میکنم بهتون و ازتون خواهش میکنم که بفهمید که چطور میشه که یک چنین کاهشی رو بگذاریم به حساب بهینه‌سازی اقتصادی.
اولا سلام خدمت شما عرض میکنم و صبح بخیر میگم به شما خانم خضری‌دری و همچنین شنوندگان گرامی. بنابرای اون نگاهی که اقتصاددانها دارن، هر تحول اقتصادی دارای یک جنبه‌های مثبت و منفی که باید اون جنبه‌های مثبت و منفی رو با هم دیگه جمع کرد و بعد اگر برایند اونها مثبت بود اون رو به عنوان یک پدیده مطلوبی تلقی کرد. کاهش درآمدهای نفتی به خودی خود نمیتونه مثبت باشه مگر اینکه چنان مدیریت بشه که اثرات مطلوبش بر اثرات منفیش بچربه. خب دولت تا وقتی که جایگزینی نداره برای درآمدهای نفتی در بودجه، خب میبایست قرض کنه از بانک مرکزی و دوباره سیر نقدینگی رو راه بیاندازه. اگر چنین است، خب این دارای اثرات منفی تورمی هم خواهد بود. متاسفانه مسئولین بدون ذکر اون نکات منفی تنها تاکید میکنن بر نکات مثبت، حال اون که باید یک نگاه جامع داشت به جنبه‌های مثبت و منفی قضیه رو.
آقای علوی، آقای وزیر اقتصاد همچنین گفتند که در سال جاری، در سال 92 هست که ما شاهد در واقع حاصل و نتیجه برنامه‌های تحول اقتصادی دولت، مثل حالا برنامه‌هایی که در حوزه گمرک، مالیات یا برنامه‌های بانکی اجرا شده خواهیم بود و بنابراین این شاید کمک بکنه که جایگزین‌هایی برای بحث درآمدهای نفتی حاصل بشه. فکر می‌کنید به این شکل و یک چنین تحولاتی حالا در عرض یک سال واقعا میتونه جایگزین درآمدهای نفتی بشه؟
از نظر تاریخی و از نظر به اصطلاح بین‌المللی اگر نگاه کنیم به تحولات اقتصادی در جهان، می‌بینیم که تحولاتی به این عظمت و این بزرگی که باعث دگرگونی ساختاری بشه در هیچ کشوری سابقه نداره، بلکه این تحولات به شکل تدریجی واقع میشه و در سال آینده این دولت بر سر کار نخواهد بود. بنابراین بسیار دشوار بشه با توجه به تحریم‌ها که تشدید میشه و تحولاتی که قابل کنترل نیست بشه امسال رو و تحولات مثبتشو پیش بینی کرد.
و نکته دیگری که میخوام ازتون بپرسم این هست که به حال بعضی از مسئولان مدام تاکید میکنن که تحریم‌های اقتصادی میتونه یک فرصت باشه و کمک کنه به شکوفایی اقتصاد ایران. فکر میکنید واقعا تحریم میتونه این کار رو بکنه یا که عوامل مدیریتی و اقتصادی دیگر هم نقش دارند؟
به نظر میاد که عوامل مدیریتی و اقتصادی دیگر نقش بسیار مهمتری داشته باشه، از اون جهت که تحریم یه پدیده پسیو، باید مدیریت به اصطلاح فعال جایگزین اون بشه و منابع رو به شکل مثبت به کار بگیره. با توجه به آشوبی که در کشور هست و ناهمخوانی در مدیریت، به نظر نمیاد اینجوری باشه. علاوه بر این ما اگر نگاه تاریخی بکنیم، تحریم‌ها در کدام نقطه از جهان باعث تحولات مثبت بوده؟ به خودی خودش کشورهایی که مورد تحریم قرار گرفتن اغلب آسیب دیدن و برای همین اساساً اتحادیه‌های تجاری یا اقتصادی صورت می‌گیره، مثل اتحادیه اروپا، برای اینکه این محدودیت و مرزها رو بگذارن کنار و از مزیت باز بودن و محدودیت رها بشن.
خیلی سپاسگزارم احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، امروز هم در صبحانه با خبر با ما همراه بودید. باتون خداحافظی میکنم آقای علوی.
متشکرم از شما.
سخنگوی تلفیق کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی جعفر قادری میگوید که به پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و بعضی نمایندگان ممکن است که قیمت بنزین سهمیه‌ای از 400 تومان به 700 تومان و قیمت بنزین آزاد از لیتری 700 تومان به 900 تومان افزایش پیدا کند. او گفته است که جمع‌بندی نهایی این پیشنهاد در 15 اردیبهشت ماه به مجلس ارائه خواهد شد. بشنویم و ببینیم گزارش از رضا جمالی با همین موضوع.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در نخستین نشست خبری این کمیسیون به خبرنگاران گفت که کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و برخی نمایندگان پیشنهاد دادند که در صورت عدم اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها، قیمت بنزین سهمیه‌ای از 400 تومان به 700 تومان و قیمت بنزین آزاد از 700 تومان به 900 تومان افزایش یابد. جعفر قادری افزود که این پیشنهاد در جریان بررسی کلیات درآمد دولت در بودجه سال جاری مطرح شده است. سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در این زمینه توضیح داد که گزارش نهایی این کمیسیون تا 15 اردیبهشت ماه در صحن مجلس ارائه می شود. به گفته جعفر قادری، قرار شده تا در صورت لزوم از مسئولان امنیتی از جمله سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، نیز برای حضور در کمیسیون تلفیق دعوت به عمل آید. تصمیم به افزایش احتمالی قیمت سوخت پس از آن مطرح می شود که مجلس شورای اسلامی پیشتر اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها را در سال جاری رد کرده است و در نتیجه برای رفع کسر درآمدهای دولت در ردیف بودجه امسال موضوع افزایش قیمت سوخت مطرح شده است. همچنین جعفر قادری، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، درباره اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها گفت با توجه به نرخ تورم بالا و تحریم های جهانی شرایط برای ادامه این طرح وجود ندارد و اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها را بعید دانست. پیش از این نیز خبرگزاری مهر از افزایش قیمت گازوئیل در پایانه های مرزی کشور خبر داده بود و علت این اقدام را مبارزه با قاچاق سوخت عنوان کرده بود. طبق این گزارش، مسئولان دولتی معتقدند که قیمت هر لیتر گازوئیل در ایران کمتر از 1 لیتر آب معدنی است. مصطفی کشکولی، مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که ریشه اصلی قاچاق فرآورده‌های نفتی قیمت آن است و بر اساس تصمیم جدید دولت، قیمت گازوئیل تا 2 ماه آینده در بازارچه‌ها و پایانه‌های مرزی کشور افزایش می‌یابد. مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اضافه کرده که حتی اگر امسال هم فاز دوم هدفمندی یارانه ها اجرا نشود، باز در سال جاری مصرف بنزین و گازوئیل در کشور با رشدی 6 تا 7 میلیون لیتری روبرو خواهد بود.
امروز چهارشنبه 21 فروردین ماه هم نگاهی میکنیم در صبحانه با خبر به صفحه اول روزنامه های چاپ تهران. همکار روزنامه نگارم شهرام رفیزاده با ما همراه است. آقای رفیزاده سلام به شما و صبحتون بخیر.
فهیمه خضر حیدری سلام بر شما، صبحتون بخیر و درود بر همراهان رادیو فردا.
سپاسگزارم آقای رفیزاده و بعد نیست اگه موافق باشید با روزنامه آرمان آغاز بکنیم. من میبینم که فرمانده نیروی انتظامی اظهارات اخیرش رو بازتاب داده با تیتر یک روزنامه آرمان و از دستورالعمل جدید گشت ارشاد در سال جاری سال 1392 گزارش داده.
بله، روزنامه آرمان نوشته که آقای اسماعیل احمدی مقدم گفته که از اردیبهشت ماه بار دیگر طرح گشت‌های ارشاد آغاز خواهد شد و عکسی که روزنامه آرمان هم به زلزله بوشهر اختصاص پیدا کرده، در چند عکسی که روزنامه آرمان منتشر کرده میزان ویرانی و خرابی‌های ناشی از زلزله مشخص هست. 32 کشته و بیش از 850 زخمی بر جای گذاشته زلزله بوشهر.
آقای رفیزاده نگاهی هم بکنیم به صفحه یک روزنامه بهار اگر موافق باشید. میبینم که عکس یک در واقع عکس آقای علی مطهری است که در سؤال ایشون از وزیر کشور درباره پرونده قتل ستاره بهشتی از قول ایشون تیتر سری است که نمیتوان برای حفظ نظام دست به هر کاری زد.
بله، اونطوری که روزنامه بهار نوشته گویا در جریان سوال آقای مطهری حتی پرونده قتل‌های زنجیره‌ای هم بار دیگر مطرح شده. تیتر یک روزنامه بهار هم واکنش محمد هاشمی هست به سخنان رئیس ستاد نماز جمعه که گفته آقای هاشمی رفسنجانی رو به نماز جمعه بر نمیگردونی و ایشون گفته که نگران محبوبیت هاشمی هستند.
آقای رفیزاده روزنامه شرق صفحه که خیلی پرباری داره امروز، علاوه بر اینکه عکس در واقع طرح هادی حیدری از صورت و چهره علی دایی رو میبینیم به عنوان عکسیه که روزنامه، گفتگو با ایرانی مدعی اختراع ماشین زمان رو هم داره که گفته که با اینشتین و با نیوتن مشکل شخصی داره.
بله، این هم یک نوع گفتگویی است که روزنامه شرق منتشر کرده. تیتر یک این روزنامه هم باز به روز داغ ستاره بهشتی در مجلس اختصاص پیدا کرده و روزنامه شرق شمار کشته شدگان در زلزله بوشهر رو 37 نفر اعلام کرده در صفحه یک خودش.
بله، و زلزله بوشهر که حالا ما در بخش صفحات داخلی روزنامه ها به اون بیشتر خواهیم پرداخت، عکس یک روزنامه تهران امروز هم هست.
روزنامه تهران امروز در تیتر یکی خودش هم گزارشی منتشر کرده درباره پشت پرده بدبستان سیاسی جبهه پایداری و دولتی ها و نوشته که انتشار عمومی یک نامه که از سوی جبهه پایداری به دولت نوشته شده نشون میده که این دو ائتلاف یا دو گروه انتخاباتی در واقع با هم نزدیک و متحد هستند.
در تهران امروز از قول وزیر اطلاعات هم میبینیم که گفته است با هشدار داده که با فتنه‌گران انتخاباتی برخورد قاطع خواهد شد. سپاسگزارم شهرام رفیزاده همکار روزنامه نگارم با ما همراه بودید. نگاهی کردیم به صفحه یک روزنامه های چاپ امروز تهران و باز هم با شما در این صبحانه با خبر همراه خواهیم شد.
من هم متشکرم.
برای ما نوشتند اکبر رئیسی از دشتستان که زلزله روستای حلپه‌ای را هم تکان داد. امیدوارم اسم روستا رو درست خونده باشم. آقای یا خانم نجفی‌زاده نوشتند که من از شهرستان‌های مهر و لامرد استان فارس، جنوبی ترین شهرستان فارس و 250 کیلومتری خرمشهر تماس میگیرم. زلزله با شدت زیاد احساس شد ولی تلفات جانی نداشته اینجا. همراه دیگری برای ما نوشتند که با عرض سلام، از شرکت‌های ماهواره‌ای که برنامه‌های جمهوری اسلامی ایران رو پخش می‌کنند می‌خواهیم تا زمانی که جمهوری اسلامی پارازیت روی برنامه‌های شما می‌اندازد پخش برنامه‌های جمهوری اسلامی ایران را قطع کنند. و همراه دیگری پرسیدند که خواستند از ما که تحقیق کنیم ببینیم که آقای خامنه‌ای چند سال سن دارند. نیاز به تحقیق زیادی نداره، اینطور که خود آیت الله خامنه‌ای اعلام کرد در تلویزیون ایران در سرشماری ایشون متولد سال 1318 هستند، یعنی حدود 74 ساله. سپاسگزارم از شما که با ما در تماس هستید، برای ما پیامک میفرستید. بد نیست که تکرار کنم، میتونید به 20420-733-595-555 و همینطور 207-926-011-5730 در طول این برنامه زنده صبحگاهی برای ما پیامک بفرستید. ساعت 7:25 صبح هست در تهران. میریم سعی میزنیم به جهان پرشور ورزش با حبیب روشنزاده، کارشناس و مفسر ورزشی.
در چهارمین هفته از لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا، استقلال در تهران و در ورزشگاه آزادی از تیم الهلال عربستان شکست خورد، ولی در سطر جدول باقی ماند. این دیدار که نزدیک به 80,000 تماشاگر از آن استقبال کردند، فقط یک گل به همراه داشت که در نیمه اول به سود الهلال عربستان به ثمر رسید. به گزارش تلویزیون عربستان، گل را نواف العابد در دقیقه 34 وارد دروازه استقلال کرد. استقلال در شرایطی در تهران شکست خورد که در ریاض تیم الهلال را 2-1 برده بود. با وجود این شکست، استقلال در صدر جدول گروه 4 باقی ماند با 7 امتیاز و الهلال عربستان و العین امارات هر دو 6 امتیازی و در رده های بعدی هستند. دیشب العین هم از الریان قطر شکست خورد، ولی الریان از رده 4 بالاتر نیامد با 4 امتیاز. امشب دو نماینده دیگر ایران در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا به میدان می‌روند. تیم سپاهان در ریاض با تیم الاهلی عربستان بازی دارد. سپاهان در بازی رفت در اصفهان 2-4 بازی را به این تیم باخته و امشب به نوشته خبرگزاری فارس برای انتقام به میدان می‌رود. در گروه 3 الاهلی با 9، الغرافه قطر با 6 و سپاهان با 3 امتیاز اول تا سومند. النصر دبی 4 بدون امتیاز. اما در تبریز تیم تراکتورسازی در گروه 1 میزبان الشباب عربستان است. تراکتورسازی هم در بازی قبلی مقابل الشباب با 1 شکست خورده. بعد از آن شکست به گفته سردار محمد حسین جعفری، مدیر عامل باشگاه تراکتورسازی، بازیکنان تیم پس از انجام حج عمره بازسازی روحی شده و در تبریز هم به دنبال تمرینات خود از شرایط خوبی برخوردارند.
تمرینات خوبی که داشتیم، یه بازسازی روحی که بعد از اون حج عمره که انجام دادیم، امیدوارم انشالله دست به دست بده و لطف الهی ما بتونیم انشالله مقابل تماشاگران اون امتیاز رو به دست بیاریم.
در گروه 1 الشباب 7 امتیازی و اول است، تراکتورسازی و الجیش قطر 4 امتیازی و دوم و سوم، الجزیره امارات با 1 امتیاز ته جدول. و در اروپا شب گذشته تیم‌های دورتموند آلمان و رئال مادرید اسپانیا به مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان باشگاه‌های این قاره راه یافتند. دورتموند که در اسپانیا با مالاگا در بازی رفت بدون گل مساوی کرده بود، دیشب در خانه 3-2 این تیم را شکست داد و به نیمه نهایی رفت. مالاگا حذف شد. در استانبول تیم گالاتاسرای ترکیه با نتیجه 3-2 رئال مادرید را شکست داد با گل‌های امانوئل ابوه، وسلی شنایدر و دروگبا. ولی این 3 برای گالاتاسرای ترکیه کافی نبود، چرا که 2 که رونالدو برای رئال مادرید زد بازی را 3-2 کرد به سود گالاتاسرای و در مجموع 5-3 به نفع رئال مادرید تا این تیم به نیمه نهایی راه یابد، زیرا رئال بازی رفت را 3-0 برده بود. دو تیم دیگر نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا امشب انتخاب می‌شوند. در بارسلون، پاریس سن ژرمن و بارسلون که در بازی رفت 2-2 مساوی شدند و در تورین ایتالیا یوونتوس مقابل بایر مونیخ. بایر بازی اول را با 2 برده.
این سفره صبحانه است. البته با خبر.
همراه هستید با صبحانه با خبر رادیو فردا. ساعت 7:29 صبح هست و همچنان برای ما پیامک میفرستید. در فرصت کوتاهی که هست یکی از پیامک ها رو میخونم. نوشتند که گزارش کاملی از این که انتشار تشعشعات اتمی چه تأثیری بر جسم و سلامتی انسان میگذارد، چه بر سر ساکنان هیروشیما و چرنوبیل، آمد پخش کنید. ضمناً آقای فریدون خاوند پرشور را آقای فریدون خوابن پرشور برای عامه واضح و باورپذیر و مفهوم صحبت میکنن. بله آقای خوابن مرخصی هستن، به زودی به صبحانه و خبر باز خواهند گشت و همچنان همراه شما خواهند بود. در غیاب ایشون هم آقای احمد علوی با این برنامه همراهی میکنن. ساعت 7:30 صبح هست و حالا وارد بخش دوم صبحانه و خبر امروز شدیم. اجازه بدید که به همکارم مراد ویسی که بازگشته به سوریه خبر بپیوندیم و آخری خبرها، سرخط آخری خبرها رو با مراد ویسی پیگیری کنیم.
با سلام مجدد. شمار کشته شدگان زمین لرزه بوشهر دست کم به 37 تن و شمار مجروحان به 870 تن رسید. ایران میگوید به بازرسی هواپیماهای ایرانی در عراق اعتراض کرده است. یک کارگر بیکار شرکت راهن ایران در محل کار سابق خود در تهران خودکشی کرد. یک دانشجوی 21 ساله در تگزاس آمریکا 14 نفر را با سلاح سرد زخمی کرد. دبیرکل ناتو این هفته به کره جنوبی و ژاپن می رود. رهبران مخالفان سوریه این هفته در لندن با وزیران خارجه گروه 8 گفتگو می کنند. محمد سیفزاده وکیل زندانی به 6 سال دیگر حبس محکوم شد. تیم استقلال تهران 1-0 از الهلال عربستان شکست خورد. جان کری به سفر 3 روزه‌اش به اسرائیل و کرانه غربی پایان داد و راهی لندن شد. در نبرد میان نیروهای ارتش پاکستان و طالبان در منطقه خیبر 110 تن از افراد طالبان و 23 نظامی پاکستانی کشته شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید مصمم به اثرگیری مذاکرات صلح با فلسطینی هاست. مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفته اختلاف او و احمد نژاد بر سر امضای حکم شهرداری محمد باقر قالیباف شروع شده است. خبر آخر این که آمریکا و اسرائیل بار دیگر هشدار دادند که به ایران اجازه نخواهند داد به سلاح هسته‌ای مجهز شود.
سپاسگزارم. مراد ویسی بود با سرخط آخری خبرها از ایران و جهان و در بخش دوم صبحانه با خبر امروز براتون از گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و 6 قدرت جهان همچنان گزارش خواهیم داد. به جهان فرهنگ و هنر و تئاتر و نمایش سر میزنیم. به رسم هر روز این برنامه روزنامه‌های چاپ تهران رو این بار ورق میزنیم، نگاه میکنیم ببینیم که چه مطالبی برجسته شده در روزنامه‌های امروز و همینطور خبرها از جهان موسیقی رو براتون خواهیم گفت. اما با وجود ناکاماندن گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و 6 قدرت جهانی، هر دو طرف همچنان تلاش می‌کنند که امید به ادامه گفتگوها را زنده نگه دارند. همزمان خبرهایی هم از افزایش تحریم‌های بیشتر و فلج کننده تر به گوش می‌رسد. علیرضا کرمانی گزارشی تهیه کرده با همین موضوع که می‌بینیم و می‌شنویم.
هم ایران و هم 6 قدرت جهانی امیدوارند باز هم گفتگو کنند، آن هم پس از گفتگوهای بی نتیجه جمعه و شنبه، بدون اینکه حتی به این توافق برسند که بار دیگر کی و کجا. خبرگزاری رویترز از آن میگوید که دیپلمات‌های غربی به دردسر افتاده‌اند تا به اسرائیل نشان دهند که دیپلماسی هنوز هم میتواند کارساز باشد. اسرائیلی که گفته اگر مذاکرات و تحریم‌ها به نتیجه‌ای نرسد به تأسیسات اتمی ایران حمله خواهد کرد. پس از 4 دور مذاکرات ناکام در آلماتی قزاقستان، حالا هر روز از هر دو طرف صحبت‌هایی به گوش می‌رسد. علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی میگوید خواسته‌های غربی‌ها با امتیازهایی که به ایران پیشنهاد دادند تناسب نداشت. و محمد رضا باهنر نایب رئیس و سخنگوی مجلس هم روز سه‌شنبه به تلویزیون دولتی چین گفت
الان بحث اولیه‌شون اینه که شما غنی‌سازی در حد 20% رو متوقف کنید. ما برای این قضیه 2 تا بحث داریم. یکی اینکه میگیم شما باید تأمین بکنید سوخت مورد نیاز ما رو، و ثانیاً ما رو به عنوان یک کشور صاحب فناوری هسته‌ای در حد 3% و 3.5% به رسمیت بشناسیم.
در مذاکرات آلماتی ایران پیشنهاد قدرت‌های جهانی را برای تعلیق غنی‌سازی 20% در برابر رفع برخی از تحریم‌ها از جمله رفع تحریم واردات طلا نپذیرفت. ایرانی‌ها گفتند پیشنهاد خودشان را روی میز گذاشتند. با متوقف شدن مذاکرات، کاترین اشتون، سرپرست هیئت مذاکره کننده از طرف کشورهای گروه پنج به علاوه یک گفت دو طرف هنوز در موضوعهای اصلی فاصله زیادی با هم دارند. رامین مهمان پرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه در واکنش به اظهار نظر خانم اشتون گفت آنها باید اراده و صداقت خود را برای اعتمادسازی ملت ما نشان دهند. در همان روزهای برگزاری اجلاس آلماتی، مایکل مان، سخنگوی خانم اشتون به رادیو فردا گفت
در چنین شرایطی ایران هیچ کاری نکرده که لغو تحریم ها را محتمل و یا حتی امکان پذیر کند. ما تنها زمانی که تغییراتی در برنامه هسته‌ای ایران به وجود بیاید، موضوع لغو تحریم ها را بررسی خواهیم کرد. بنابراین این بار هم توپ در زمین ایران است.
اما جدای از تمایل دورادور دو طرف به ادامه گفتگو، یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که روز دوشنبه برای کارشناسان کنترل تسلیحات اتمی در واشنگتن سخن می گفت، با اشاره به اطلاعاتی که نشان می دهد ایران تا حدود 10 سال پیش درباره ساخت تسلیحات اتمی دست به تحقیقات زده و معلوم هم نیست امروز این تحقیقات ادامه دارد یا نه، یادآور شد که شفاف نبودن ایران به شک و شبهه ها دامن می زند. مدیر کل آژانس راه شفاف سازی و برطرف شدن شک و شبهه ها را هم تضمین ایران برای دسترسی کامل به همه تأسیسات، مدارک و همچنین دانشمندان اتمی ایران که در آن تحقیقات دست داشته اند دانست. از واشنگتن هم خبر می‌رسد که نمایندگان کنگره آمریکا به دنبال طرحی تازه برای باز هم سخت‌تر کردن تحریم ها هستند. چنان که از گزارش آسوشیتد پرس برمی‌آید، تحریم‌هایی که تاکنون اعمال شده به اقتصاد ایران و فروش نفت و دریافت‌های ارزی ضربه زده، اما تحریم‌های تازه‌تر به دنبال زمینگیر کردن کامل اقتصاد ایران خواهد بود.
علیرضا کرمانی بود همکارم با گزارشی که دیدید و شنیدید درباره تحریم ها در ایران و مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با کشورهای جهان. اسمس برای ما همچنان میفرستید، به خصوص درباره مناطق زلزله زده. سپاسگزارم از همراهیتون با صبحانه با خبر. برای ما به همراهی نوشتند که ما مردم بوشهر از کمک شرکت‌های پارس جنوبی و از مردم خوب استان فارس متشکریم. همراه دیگری نوشتند که با سلام، خدا را شکر که مردم روز به روز آگاه‌تر و روشن‌تر می‌شوند و کمتر گول دروغو را می‌خورند. به امید پیروزی مردم، ایران زمین زنده باد. سپاسگزارم از شما که با ما همراهی می‌کنید. بد نیست که یادآوری کنم همه پیامک‌هایی که برای ما می‌فرستید و ما در اینجا در فرصت‌هایی که هست اونها رو می‌خونیم یا صدای شما که ضبط میشه و پخش می‌کنیم، فقط با این شرط که حاوی توهینی به هیچ شخصیت حقیقی و حقوقی نباشه پخش میشه و الزاماً بیانگر دیدگاه‌های رادیو فردا نیست.
ولی من نمیدونم چه دادی بذاریم، چه بیدادی بکنیم، به کدام سمت بریم، به کدام سو بریم. ما خودمون چقدر مردمون بدبخت و فقیر بیچاره داریم که نون شام ندارن بخوره. ما چجوری هواپیما بلند میکنن، دارو و آذوقه میفرسن میره برای سوریه. ما چقدر خاک بر سر و بدبخت بیچاره شدیم توی مملکت که از بعد زلزله 4.5 ریشتری میاد، چقدر هموطنانمون از بین میرن، کشته میشن، زخمی میشن، یه ساختمون راست درستی ندارن که توش زندگی بکنن. این چه وضعیتیه، این چه روزگاری زندگی تو ایران ما داریم. شبانی هستم از شیراز.
سرکوب ملت ایران بعد از انتخابات سال 88 و قتل عام مردم سوریه چهره واقعی تفکر به رهبری آقای خامنه ای رو برای همه آشکار کرده. نشت مواد رادیو اکتیو و آلوده شدن آب و هوا و خاک و از بین رفتن جانداران خاکی و دریایی که به حساب نمیاد.
در ایران اینطور که دارن تبلیغ منفی میکنن چنین نیست. یک کم اجناس بالا رفته، اما دستمزد هم دو سه برابر بالا رفته. یعنی یک کارگر ساده ساختمانی روزی 40 تا 50 هزار تومان کار میکنه. تازه نقد هم هست، بهتر هم شده عزیزم. اینجور نیست که دارن تبلیغ منفی میکنن. کار زیاد شده. ای کسی کارکن باشه. خداحافظ.
آقای رهبر، بعد از این همه دروغ‌هایی که گفتین و اعتماد مردم رو در داخل و در خارج از بین بردین، به چه مناسبت دنیا باید به شما اعتماد کنه که شما منظورتون از انرژی هسته‌ای سلاح هسته‌ای نیست و صرفاً فتواهاتون مثل بقیه چیزاتون درست عذاب در بیاد؟ الان کره شمالی رو ببینین، با این که یک کشور بسیار بدبختی هست از نظر دیکتاتوری هم این همه فشار به ملتش آورده، لابد در آینده شما میخواین کپی اون عمل کنین.
ایران حالت تدافعی داره، دریغ از ایران ویران شود. ما خواستار صلح هستیم.
در صبحانه با خبر امروز چهارشنبه هم سری میزنیم به آخرین خبرهای فرهنگ و هنر. فرج سرکویی منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی با ما همراه هست. آقای سرکویی سلام میکنم بهتون، صبحتون بخیر.
درود بر شما خانم ایدری و بر شنوندگان بینندگان عزیز و روز خوبی رو براتون آرزو.
آقای سرکویی، اغلب در نمایشگاه‌هایی که از آثار هنری برگزار میشه، خب به حال آثار هنری به نمایش گذاشته میشن. این بار نمایشگاهی به نام نگهی گم شده در پرده رویایی دور داره آغاز به کار میکنه و ارائه میکنه یک سری کارهای هنری رو که در واقع به روش‌های خلق اثر هنری پرداخته و اینها رو به نمایش گذاشته. در مورد این نمایشگاه کمی بیشتر بر ما بفرمایید لطفاً.
بله، نمایشگاهی که اشاره کردین همونطور که گفتین عنوانش است نگهی گم شده در پرده رویای دور، در گالری نامی برپا است. یک نمایشگاه ویدیو چیدمان هستش. عنوان این نمایشگاه از یکی از شعرهای فروغ فرخزاد گرفته شده. مرادشون این هم است که نگهی گم شده در بخش اول نگاهی است که هیچگاه دیده نمیشه، نگاه هنرمند هست و در پرده رویای دور اون اثر هنری هستش. در این نمایشگاه از ابزار و آلات و از قبیل قلمو، پرده و غیره، چیزهایی که در خلق آثار هنری به کار میره و یا چیزهایی که سبب انگیزه خلق یک اثر هنری شده، از 24 هنرمند مثل آیدین آقاداشلو، احمد اسفندیاری، ایران درودی، نصرت الله مسلمیان، فرزید کلانتری ارائه شده و هدف این بودی که همونطور که شما گفتین نشون داده بشه که چگونه یک اثر هنری خلق میشه. این نمایشگاه تا 23 فروردین برگزار.
خب اگه موافق باشید نگاهمون به حوزه سینما رو هم آغاز بکنیم با خبر گرفتن از جشنواره‌های بین‌المللی فلورانس و تورنتو، که در فلورانس یک فیلم ایرانی برنده جایزه اول شده و در تورنتو هم دو فیلم نامزد دریافت جایزه هستند.
بله، خبر بسیار خوبی هستش. فیلم آینه‌های روبرو که کارگردانش از خانم نگار آذربایجانی در جشنواره خاورمیانه کنونی که در فلورانس در ایتالیا برگزار شد به عنوان فیلم برتر جشنواره انتخاب شد و این فیلم این جشنواره فقط یک جایزه داره و این جایزه هم اعطا شد به کارگردان و هنرمندهای این فیلم. می‌دونیم که فیلم آینه‌های روبرو اولین فیلم ایرانی هستش که در یکی از دو قهرمان زن داره که یکی از کارکترهای زنش دو جنسیتی هست و میخواد که جنسیت خودش رو تغییر بده و دیگر یک زن سنتی هست. برای فیلم بسیار جالبی هست. در این حال فیلم کاغذ خروس نشان در جشنواره تورنتو که در کانادا برگزار میشه نامزد دو تا جایزه شده، هم جایزه ویژه هیئت داوران، هم جایزه منتخب تماشاچیان. این جشنواره تا اول اردیبهشت‌ماه ادامه داره و نتیجه در اول اردیبهشت‌ماه اعلام خواهد شد و امیدواریم این فیلم که ساخته خانم مریم میلانی هست در 16 جشنواره بین‌المللی فیلم کودک تورنتو این دو جایزه رو دریافت بکنه.
آقای سرکویی، ما در ایران مسائل خانه سینما همچنان ادامه داره. رئیس هیئت مدیره خانه سینما اعلام کرده که با پیشنهادهای اخیر آقای شمقدری برای بازگشایی خانه سینما موافق نیستیم ما و مشارکت نمی کنیم. بفهمید که موضوع تازه چیست؟
بله، آقای فرهاد تویدی دیروز در این مصاحبه اعلام کردن که پیشنهادی که معاون وزیر ارشاد میده که هم باید کلمه جمهوری اسلامی به خانه سینما اضافه شه و این خانه از دوباره تأسیس بشه رو قبول نمی‌کنن، برای اینکه این خانه وجود داره و در این حال هم با اضافه کردن پسوند جمهوری اسلامی این خانه تبدیل به یک نهاد دولتی میشه، در حالی که این نهاد صنفی سینماگران بوده.
خیلی سپاسگزارم فرج سرکویی، همراه ما بودید. در این بحث باهاتون خدافظی می‌کنم تا روز دیگر.
منم از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
خب در این بخش از صبحانه با خبر، روزنامه‌های چاپ امروز تهران چهارشنبه 21 فروردین ماه رو با همراهی شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم این بار ورق می‌زنیم ببینیم که در روزنامه‌های امروز چه مطالبی برجسته شده. آقای رفیع‌زاده اگه موافق باشید به مسئله، یعنی با مسئله زلزله در بوشهر آغاز بکنیم که موضوع عکس یک تیتر یک و مسئله گزارش اغلب روزنامه‌های چاپ امروز تهران بوده.
بله، امروز روزنامه های ابتکار، بهار، خراسان، جمهوری اسلامی، تهران امروز، اعتماد و جام جم و البته وقتی دیگر از روزنامه ها گزارش های مختلفی منتشر کردن درباره زلزله روز گذشته در استان بوشهر. اونطوری که روزنامه اعتماد، اونطوری که روزنامه ابتکار نوشته، این زلزله ده ها کشته و صدها زخمی بر جای گذاشته. روزنامه ابتکار نوشته که ساعت 16:22 عصر روز سه‌شنبه 20 فروردین این زلزله 6.1 ریشتری رخ داده در شهرستان دشتی از توابع استان بوشهر و اونطوری که مقام‌های محلی به نوشته روزنامه ابتکار گفتن تا کنون حدود 32 تا 37 کشته بر جای گذاشته و استاندار بوشهر اما گفته که نیروگاه هسته‌ای بوشهر هیچ آسیبی در این زمینه ندیده.
بسیار خوب. آقای رفیع‌زاده در روزنامه اعتماد هم از قول فرمانده نیروی انتظامی میبینیم که گزارشی هست که مربوط به قوانین تبلیغات انتخاباتی هست، انتخابات ریاست جمهوری پیش رو، و ایشون گفتند که راه اندازی کارناوال و راهپیمایی انتخاباتی ممنوع است.
بله، این گزارشی هست که روزنامه اعتماد امروز منتشر کرده از قول اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی و برخلاف 4 سال پیش که در جریان انتخابات کارناوال و زنجیره‌های انسانی و حتی سخنرانی و کارهای میدانی انجام می‌شد برای تبلیغات کاندیداها، حالا آقای اسماعیل احمدی مقدم گفته به طور کلی هر گونه حرکت میدانی، راهپیمایی یا کارناوال انتخاباتی ممنوع است. البته روزنامه اعتماد نوشته که به رغم اینکه آقای اسماعیل احمدی مقدم دیروز این حرفا رو زده، چند ساعت بعد از اظهارات ایشون کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی که در حال بررسی قانون انتخابات هست، حق راهپیمایی برای گروه‌ها و احزاب سیاسی رو در جریان انتخابات تصویب کرد.
آقای رفیع‌زاده، انتخاب دیگه‌تون از روزنامه جام جم هست و گزارشی که می‌خواید دمادون صحبت کنید خودتون بدون مقدمه من بفهمید.
این گزارش مهم هست به این دلیل که روزنامه جامعه جمع خبر داده که کیسه های خونی وارداتی دردسر ساز شده و حدود 3000 کیسه خونی که از سنگاپور وارد شده بود جمع آوری شده. البته روزنامه جامعه جمع نوشته که دلیل جمع آوری این کیسه های خونی ایجاد حساسیت در بیمارانی هست که از این خون ها استفاده کردن. به نوشته روزنامه جامعه جمع، اولین جایی که حساسیت ها آشکار شده در بیماران شهرستان شیراز در استان فارس بوده و البته در استان هرمزگان و بندر عباس هم همچین گزارش هایی به نوشته روزنامه جمع، روزنامه جامعه جمع منتشر شده. جامعه جمع از قول علیرضا صحراگر رئیس اداره امور بیماری های خاص دانشگاه علوم پزشکی شیراز نوشته که این کیسه های خونی از سنگاپور وارد شده و سالانه حدود 500,000 کیسه خونی از خارج از کشور وارد میشه و این زنگ خطری هست برای بیمارانی که مشکل خونی دارن و به ویژه باید ماهانه یا هفتگی از این کیسه های خونی استفاده بکنن.
سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده، همراه ما بودید با صبحانه با خبر امروز. باتون خدافظی میکنم تا فرصتی دیگر.
من هم متشکرم، روز خوبی برای شما و همراهان رادیو فردا آرزو میکنم.
خب ورقی زدیم روزنامه های چاپ امروز تهران رو و نگاهی کردیم به مهمترین گزارش هایی که در روزنامه های امروز تهران منتشر شده. اما یادآوری میکنم که شما میتونید علاوه بر این که برای ما پیامک میفرستید یا با تلفن با ما در تماس هستید، اگر اهل شبکه های اجتماعی هستید به صفحه فیسبوک رادیو فردا هم سر بزنید و اونجا هم میتونید آخرین اخبار رو از ایران و جهان پیگیری بکنید، هم میتونید که در صفحه فیسبوک رادیو فردا مشارکت بکنید و در کامنت هایی که همراهان رادیو فردا در این صفحه منتشر میکنن شما هم همراه باشید.
اینجا همه همو میبینن،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
همراه هستید همچنان با صبحانه با خبر رادیو فردا. حالا که در مورد فیسبوک حرف زدیم، یادآوری میکنم که میتونید به وبسایت رادیو فردا هم در طول 24 ساعت شبانه روز سر بزنید، www.radiofarda.com، و اگر هم که از ایران به ما سر میزنید و با مشکل فیلترینگ روبرو هستید، همکارانم هم در بخش فنی همیشه آمادگی دارند که به شما کمک کنند و راهنماییتون کنند در مورد فیلتر شکن ها تا بتونید که به وبسایت رادیو فردا دسترسی پیدا کنید. ساعت 7:50 دقیقه صبح هست به وقت شما در ایران. اجازه بدید که به بردیا افشین بپیوندیم و از جهان موسیقی خبر بگیریم. بردیا افشین این بار در مورد هنرمندانی کار کرده که آثاری در همدردی با زلزله دیدگان منتشر کردند.
صبح بخیر براتون، روز خوبی رو آرزو میکنم. با واکنش هنرمندان موسیقی ایرانی به زلزله شهرستان کاکی در استان بوشهر شروع میکنم. امروز در ایران عزای همگانی و هنرمندان موسیقی هم طبیعتاً به بقیه میپیوندن تا دست کم هم دردی و همدلی خودشون رو با آسیب دیدگان این زمین لرزه نشون بدن. ساعتی پس از زلزله هنرمندان موسیقی در صفحه‌های فیسبوک خودشون در این شبکه اجتماعی اینترنتی پیغام‌هایی رو گذاشتند، از جمله کوروش خواننده مطرح موسیقی پاپ ایرانی، شاهین نجفی هنرمند موسیقی آلترناتیو، رضا صادقی خواننده محبوب و اهل هرمزگان، سپید وحیدی خواننده آوازهای ایرانی و گروه آبجیز گروه مستقل موسیقی ایرانی. چیزی که میشنویم قطعه زار اثری از گروه شنبه‌زاده است، اثری تلفیقی تحت تأثیر موسیقی بوشه و با بهره‌گیری از عناصر موسیقی غربی چون موسیقی سبک جاز. اعضای گروه شنبه‌زاده سعید و نقیب شنبه‌زاده و حبیب مفتای بوشهری رو چند نوازنده بین‌المللی همراهی می‌کنند در این اجرا. زار از انواع موسیقی مناطق و نواحی جنوب ایران و بوشهر و موسیقی این خطه برگرفته و تحت تأثیر از فرهنگ‌های ملل مختلف، نه فقط مردم فلات ایران که فرهنگ مردمان سرزمین‌های دیگه هم در تکامل این موسیقی نقش داشتن. مردمانی از شبه قاره هند، شبه جزیره عربستان و سواحل شرقی آفریقا که در طول تاریخ به این سرزمین رفت و آمد داشتند. خبرهای از موسیقی بیرون از ایران جالب اینجاست که هنوز واکنش‌های هنرمندان بریتانیایی نسبت به مرگ مارگریت تاچر نخست وزیر پیشین بریتانیا بازتابی جهانی داشته و من به اون می‌پردازم. The kind people have a wonderful dream. Margaret Guillotine. Because
people like you make me feel so tired. When will you die?
این آهنگی که میشنویم از موریسی، هنرمند انگلیسی، آهنگی به نام مارگریت برگیوتین، آهنگی که در اون این هنرمند با لحنی صریح به مارگریت تاچر میتازه و در اون اومده مردم مهربان رویایی زیبا دارند و آن دیدن سر مارگریت برگیوتین است. این آهنگ 25 سال پیش منتشر شده، 2 سال پیش از اینکه تاچر دفتر نخست وزیری و خانه شماره 10 داونینگ استریت رو ترک کنه. این آهنگ باعث شد تا پلیس بریتانیا از موریسی اون موقع بازجویی کنه. حالا هم تعجبی نداره که این هنرمند علیه تاچر حرف بزنه، علیه یکی از مشهورترین و تأثیرگذارترین سیاستمداران قرن 21 که پریروز در 87 سالگی درگذشت. Do not shelter this dream, make it real. Make the dream real. Make the dream real. موریسی هنرمندیه که با گروه پیشگام اسمیت در دهه 80 میلادی معروف شده، اما این روزها به دلیل حرفهای جنجالیش خصوصا علیه خانواده سلطنتی بریتانیا نامش بر سر زبون هاست. حالا موریسی 53 ساله باز هم از سیاستهای تاچر انتقاد کرده، سیاستهای او علیه صنایع تولیدی و هنر در بریتانیا و کسانی که این هنرمند اونها رو آزادی خواهان ایرلندی میخونه. موریسی گفته تاچر دهشت آور بوده و ذره انسانیت در وجودش دیده نمیشد. و در آخر یادی از انت فونیچلو میکنم، هنرمندی که دیروز خبر مرگش منتشر شد. این هنرپیشه و خواننده آمریکایی از نوجوانی و از 12 سالگی فعالیتش را شروع کرده بود و در دهه 60 میلادی با آهنگهایی مثل شاهزادگان آناناس معروف شده بود و ما هم به همین آهنگ گوش میدیم، شاهزادگان آناناس از انت فونیچلو.
تو 58 دقیقه صبح هست در ایران، شما همراه هستید با صبحانه با خبر. یادآوری میکنم که یک ساعت برنامه تصویری ما در صبحانه با خبر در اینجا به پایان میرسه. همچنان شنونده بخش بعدی صبحانه با خبر رادیو فردا باشید.